ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری سابق مصر درگذشت. وزارت کشور بلغارستان شمار کشته شدگان در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی را 8 نفر اعلام کرد. و قطعنامه تحریم حکومت سوریه احتمالاً امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته می شود. به گزارش خبرگزاری مصر، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امنیت در دوره حسنی مبارک بامداد پنجشنبه در سن 75 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. عمر سلیمان پس از آغاز اعتراض‌ها در مصر به سمت معاون حسنی مبارک منصوب شد و پس از رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور، مصر را ترک کرد. وزارت کشور بلغارستان شمار کشته شدگان اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی را 8 نفر از جمله فرد بمب‌گذار و راننده بلغاری اعلام کرد. عده‌ای از مسافران نیز زخمی شدند. در این خصوص گزارشی رو بشنوید که حمید فاطمی تهیه کرده.
وزیر کشور بلغارستان سوتان سوتانوف روز پنجشنبه گفت دوربین‌های مداربسته تلویزیونی در محوطه پارکینگ فرودگاه بورگاس و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سوءقصد انتحاری بوده و توسط شخصی انجام شده که گواهینامه جعلی آمریکایی از ایالت میشیگان داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور بلغارستان گفت ظاهر سوءقصد کننده مانند یک توریست معمولی بود با شلوار کوتاه و کوله پشتی. وی کوله پشتی خود را در جای بار اتوبوس گذاشت که بعداً منفجر شد. وزیر کشور بلغارستان افزود تلاش برای تعیین هویت سوءقصد کننده از جمله به وسیله DNA وی جریان دارد. نخست وزیر بلغارستان بویکو بوریسوف هم روز پنجشنبه در بورگاس به خبرنگاران گفت با کمک FBI، پلیس فدرال آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA برای تعیین هویت سوءقصد کننده اقدام شده است.
دلایلی قوی در دست داریم دال بر این که این انفجار کاری یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. ما با همکارانمان در FBI و CIA همکاری تنگاتنگی داشتیم، اما درباره عامل انفجار سابقه‌ای در آرشیوهای آنها پیدا نشد. آنچه با اطمینان می‌توانیم بگوییم این است که یکی از کشته شدگان دارای مدرک جعلی بود.
نخست وزیر بلغارستان افزود بدن شخص مظنون به انجام این انفجار به شدت آسیب دیده است.
بدنش تکه تکه شده و سرش در فاصله 100 متری محل انفجار پیدا شده.
به گفته مقامات بلغارستان در انفجار اتوبوس حامل حدود 50 جهانگرد اسرائیلی که با یک هواپیمای چارتر تازه از تل آویو به بورگاس رسیده بودند، 5 توریست اسرائیلی در دم کشته شدند و یک اسرائیلی دیگر و راننده بلغاری اتوبوس در بیمارستان درگذشتند. روز پنجشنبه اهود بارانک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت و به گزارش خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل با یک موج جهانی حملات تروریستی روبروست و حمله بورگاس به رهبری حزب الله لبنان و حمایت ایران انجام شده است. این انفجار در 18 سالگرد انفجار مرکز یهودیان آرژانتین رخ داده است. در آن انفجار که 85 نفر کشته بر جای گذاشت، ایران و حزب الله لبنان در معرض اتهام قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیروز چهارشنبه دست ایران را در این انفجار در کار دانسته و گفته بود اسرائیل با قدرت به تروریسم ایران پاسخ خواهد داد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه این اتهامات را مضحک توصیف کرد. رهبران کشورهای بزرگ جهان این سوءقصد را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با نتانیاهو گفت آمریکا برای یافتن عاملان این سوءقصد و تسلیم آنان به پنجه عدالت از هیچ کمکی به متحد خود اسرائیل مضایقه نخواهد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای کشته شدن غیرنظامیان بیگناه از جمله زنان و کودکان را محکوم کرده و رئیس جمهوری فرانسه از این سوء قصد ابراز انزجار نموده است. وزیر خارجه آلمان هم ضمن محکوم کردن این سوء قصد همگان را از اتهام زدن‌های شتاب زده برحذر داشته است.
گزارش حمید فاطمی رو در این خصوص شنیدید. قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود، اما پیش بینی می شود که روسیه و چین آن را وتو کنند. رأی گیری روز چهارشنبه به تعویق افتاد. در پیشنویس قطعنامه تحریم حکومت بشار اسد در صورت اجرا نکردن طرح کوفی عنان در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است، اما روسیه و چین تصویب چنین قطعنامه‌ای را زمینه‌ساز مداخله نظامی در سوریه می‌دانند. توافق بر سر قطعنامه برای تمدید مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از روز جمعه ضروری است. از سوی به گفته مخالفان حکومت سوریه و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز، در پی انفجار دیروز در اداره امنیت ملی در دمشق، بشار اسد به لازقیه رفته است تا از آنجا هدایت عملیات علیه مخالفان را بر عهده بگیرد. نادر صدیقی گزارشی دارد در همین ارتباط.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مخالفان رژیم سوریه و دیپلمات‌های باختری از حضور بشار اسد در شهر بندری لازقیه خبر داده و نوشته است به گفته این منابع رئیس جمهوری سوریه در حال فرماندهی عملیات نیروهای دولتی است، ولی خبرگزاری آلمان به نقل از فعالان مدنی سوری گزارش داده که بشار اسد روز چهارشنبه اعضای خانواده خود را از دمشق به شهر کرداها واقع در شمال باختری سوریه انتقال داده است. از سوی دیگر رویترز در گزارشی جداگانه به نقل از رسانه‌های محلی در دمشق نوشته است که بشار اسد همچنان در پایتخت به سر می‌برد، ولی این رسانه‌ها توضیح دیگری ندادند. در این حال از سرنوشت وزیر کشور سوریه که در انفجار روز چهارشنبه زخمی و در بیمارستان بستری شده خبری در دست نیست. عبدالباسط سیدار رئیس شورای ملی سوریه در دوحه پایتخت قطر به خبرنگاران گفت که حادثه روز چهارشنبه نقطه عطفی در تاریخ سوریه شد. او گفت اعضای گروه مورد هدف همان کسانی بودند که در پشت کشتارهای 16 ماه گذشته قرار داشتند. مردم سوریه پس از این حمله تسکین یافتند. آقای سیدا گفت که طی چند هفته اخیر 60 تن از مقام‌های عالی رتبه از رژیم حاضر جدا شده و به مخالفان پیوستند. رئیس شورای ملی سوریه گفت که اپوزیسیون آماده به دست گرفتن قدرت است. او افزود ما از آغاز در زمینه دوری پس از اسد کار و فعالیت کرده ایم. وی ضمن سپاسگزاری از قطر به این نکته اشاره کرد که دولت قطر نخستین کشوری بود که از انقلاب سوریه پشتیبانی کرد. و اما در تهران ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به آنچه که تروریسم دولتی دشمنان سوریه و اقدامات تروریستی اخیر علیه مقامات سوری نامیده، اعلام داشت که آمریکا و اذنابش از ترور مقامات سوری پشیمان خواهند شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای که از سوی اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انتشار یافته، آمده است که هرچند ترور وزیر دفاع و سایر شخصیت‌های سوری یک ضایعه به شمار می‌آید، اما هر یک از اعضای ارتش سوریه خود یک وزیر دفاع به حساب می‌آیند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه متحدان اصلی رژیم بشار اسد محسوب می‌شوند. رضوان زیاده مسئول روابط خارجی شورای ملی سوریه هم در گفتگو با رویترز در واشنگتن اظهار داشت که رویداد چهارشنبه نقطه اوج مبارزه مردم سوریه بوده است. به گفت رژیم اسد اکنون درک می کند که تا پایان کار باید بجنگد. رضوان زیاده افسون که انفجار چهارشنبه به جهات زیاد ضربه بزرگی برای رژیم بود. نخست تایید کشته شدن وزیر دفاع و نیز تایید به هلاکت رسیدن آصف شوکت که نه تنها شوهر خواهر بشار اسد بلکه در مقام معاون وزارت دفاع فرد اول در رژیم اسد بود که فرمانهای نظامی را صادر می کرد. روز پنجشنبه مخالفان اسد عکس‌هایی را بر روی اینترنت انتشار دادند که مدعیان در حمله‌های انتقام جویانه نیروهای دولتی در دمشق کشته شدند. یک گزارش خبرگزاری آلمان می‌گوید که نظامیان سوریه روز پنجشنبه بخش‌هایی از دمشق را بمباران کرده و توپخانه نیروهای دولتی به سوی منطقه کسیون، تپه‌ای که مشرف به پایتخت است، شلیک می‌کند. خشونت‌ها و کشتارها در سوریه در حالی ادامه می‌یابد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همچنان دچار شکاف است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه از دولت پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواست تا دست از پشتیبانی رژیم اسد بردارد، چرا که زمان رفتن او فرا رسیده است. آقای کامرون که در کابل پایتخت افغانستان سخن می‌گفت، خواستار آغاز انتقال قدرت سیاسی در سوریه شد. پیشار داشت در صورتی که انتقال قدرت در دمشق صورت نگیرد، کاملا آشکار است که جنگی داخلی سر خواهد گرفت. پیش از رئیس دولت بریتانیا، ایالات متحده گفته بود که بشار اسد کنترل اوضاع را از دست می‌دهد و سازمان ملل متحد باید تصمیم قاطعی اتخاذ کند. قرار است شورای امنیت بعد از ظهر امروز پنجشنبه برای رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی غرب و تمدید مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه تشکیل جلسه دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما پیش از اینکه یک آگهی رو بشنوید، اجازه بدید که سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. در پی حمله به یک اتوبوس حامل شهروندان اسرائیلی در بلغارستان که در خبرها شنیدید و در گزارشی که پخش شد و کشته شدن دست کم 8 نفر در این ماجرا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران رو متهم به دست داشتن در این سوءقصد کرده و جمهوری اسلامی ایران همین اتهام رو رد کرده. نظر شما درباره این اتهامی که از سوی نخست وزیر اسرائیل وارد شده به ایران چیه؟ با ما در میون بگذارید. نظرات خودتون رو با 20420212121212 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که پخش میشه نظر شنوندگان رادیو فرداست. با هم یک آگهی بشنویم، برمیگردیم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
امیدوارم که با این اطلاعات بتونید صدای ما رو در هر کجای ایران پهناور که به سر میبرید صاف و شفاف و بدون پارازیت بشنوید. با چند خبر دیگر از ایران و جهان در کنار شما هستیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای از وخامت حال دو زندانی سیاسی ایرانی، محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی، ابراز نگرانی کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه سریع‌تر تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند و بر تعهداتش مبنی بر تضمین آزادی بیان، دین و حق تجمعات پایبند باشد. در هفته‌ای که گذشت سه گروه مدافع حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی ایران خواستند محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی را آزاد کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کند، با شکست مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا در این نشست خبری تصریح کرد ایالات متحده آمریکا کاملا برای همه احتمالات آماده است. اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می شود که به تازگی این کشور حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرده و بنابر گزارش ها زیردریایی های بدون سرنشین و کشتی های مینروب تازه‌ای به خلیج فارس اعزام کرده است. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده بود، سرانجام روز چهارشنبه منتشر شد. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 75,149,669 نفر رسیده که 21,185,000 خانواده را در بر می‌گیرد. از شما دعوت می‌کنم در ادامه همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.